مرکز مدیریت حوزه های علمیه.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائه مجمعین. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور شما فضلا و طلاب عزیزی که بیننده این برنامه هستید. امیدواریم برنامه های ما مفید واقع بشه و در راستای شناخت بیشتر احکام شرع مقدس اسلام همه ما رو یاری کنه. بحث ما اصطلاح شناسی احکامه و بنا شد که اصطلاحات مهم رو که بیشتر مورد ابتلا هست اونها رو بیان کنیم. در جلسه قبلی واژه حکم رو توضیح دادیم، اقسامی هم برای اون ذکر کردیم و اون اقسام رو هم بیان کردیم، معناش رو گفتیم و یک نکته رو اینجا به عنوان مکمل بحث قبل عرض میکنیم و اون این است که گاهی حکم در برابر فتوا به کار میره. واژه فتوا و واژه حکم گاهی در برابر همان، گاهی گفته می شود فتوای فقیه، گاهی گفته می شود حکم فقیه. فتوای فقیه همونطوری که در جلسه گذشتم توضیح دادم بیانگر استنباط شرعی اوست. یعنی وقتی به منابع متقن و دست اول و اصیل مراجعه میکنه و نظر شرع مقدس رو به دست می آورد و اعلان میکنه، به این گفته می شود فتوای فقیه، که این فتوا در حق مقلدان اون فقیه حجت است و اون مقلدان به اون فتوا عمل میکنن و نزد خدا هم حجت شرعی دارن. این فتواست، یعنی بیان نظر شرع مقدس. گاهی میگیم حکم در برابر فتوا، یعنی فقیه فتوا نمیده، فقیه حکم میکند. فتوا گزارشه، فتوا اخباره، ولی حکم اگر در برابر فتوا به کار رفت، وقت دیگه این انشا خواهد بود، دیگه این اخبار نخواهد بود. مثل همون مواردی که گفتیم فقیه حکم میکنه، یعنی در باب قضاوت یا در باب زعامت یا در باب برخی از موضوعات خارجی مثل رؤیت هلال. اینجا دیگه واژه حکم در برابر فتوا خواهد بود، ولی چه کسی این حکم رو خواهد داشت و چه کسی اون فتوا رو خواهد داشت، هر دو از یکیه، یعنی هر دو از شخص فقیه و مجتهد جامع الشرایط، از این جهتش تفاوتی نخواهد کرد. فتوا معناش این است که شخص مجتهد به صراحت نظر شرع مقدس اسلام رو بیان کرده. فتوا یا این است که میگوید واجب است، یا این است که میگوید حرام است، یا مستحب است، یا مکروه است، یا مباح است. این احکام پنجگانه است. یا احکام وضعی، فرق نمی‌کنه. احکام وضعی مثلا آیا شراب نجس است؟ بله، فتوا میده صریحا. اما گاهی فتوا صریح نیست، یعنی فتوا نیست در حقیقت. اونجا که صراحت نباشه در حقیقت فتوا نیست. فتوا یعنی نظر، نظر نمیده، میاد احتیاط میکنه. مثلا به این که آیا آب انگور اگر جوشیده شود ولی دو سوم آن تبخیر نشود، آیا خوردنش حرام است؟ بله، این فتواست، چون صراحت درش هست، به صراحت گفته می شود خوردنش حرام. اما آیا نجس است؟ ممکنه اینجا فتوا نداشته باشه. میگه چی؟ بنابر احتیاط واجب نجس است. این دیگه فتوا نیست. یا گفته می شود بنابر احتیاط مستحب نجس است. این فتوا نیست. بله، اگر می گفت نجس است این شد فتوا. اگه به صراحت میگفت پاک هست این میشه فتوا، ولی نه، به صراحت چیزی رو بیان نکرده. اینجاست که اون وقت ما باید بریم سراغ چند اصطلاح دیگر. احتیاط، احتیاط هیچ وقت فتوا نیست. ما احتیاط هم خودش یا احتیاط واجبه یا احتیاط مستحبه. گاهی احتیاط واجبه، گاهی احتیاط مستحب. احتیاط واجب نشانه داره. احتیاط واجب آن است که هیچ فتوایی اونجا داده نشده، برخلاف احتیاط مستحب که ممکن است قبل از بیان احتیاط مستحب فتوا باشه یا گاهی بعد از بیان احتیاط مستحب فتوا باشه یا ممکنه قبلش و بعدش هیچ کدوم فتوا نباشه، ولی یه قرینه ای داریم برای اینکه این احتیاط مستحبه. مثلا گفته می شود در رکعت سوم و چهارم نماز یک بار خوندن تسبیحات اربعه کافی است، این میشه فتوا. ولی احتیاط مستحب آن است که سه بار گفته شود، میشه احتیاط مستحب. حتی اگر کلمه مستحب نیاره، ولی احتیاط آن است که سه بار خونده شود، این میشه احتیاط مستحب. این واژه احتیاط مستحبه، چون قبلش فتواست. اگر بنا بود احتیاط واجب باشه که اصلا فتوا در اون زمینه وجود نداشت. معنای احتیاط مستحب اینه که شما میتونید به همون فتوا عمل بکنید. خیلی ها هستن تو نمازشون تو تسبیحات اربعه یه بار تسبیحات اربعه رو میگن، هیچ اشکالی هم نداره. چرا؟ چون به فتوا عمل کردن، فتوای مجتهدشون، البته فتوای مجتهد خودشون. فرض این که فتوای مجتهد خودش اینه که یک بار کافیست. من میتواند به فتوا عمل نکند، بره به احتیاط عمل کنه. چرا؟ به خاطر اینکه ما ملزم نیستیم حتما به فتوای مرجع تقلید عمل کنیم. یکی از راهها عمل به احتیاطه، اشکال نداره، شما میتونید به احتیاط عمل بکنید. خب معلومه که شما اگر سه بار گفتید حتما مجزیست و مکفیست، پس میتواند سه بار بگوید، یعنی به احتیاط مستحب عمل بکنه، میتواند به فتوا عمل بکنه. اما راه سوم نداره. راه سوم چیه؟ راه سوم این است که اصلا مراجعه کند به فتوای مرجع تقلید دیگری. نخه نمیشه. چرا؟ چون مجتهد خودش فتوا داره. تا مجتهد من، مرجع من فتوا داره، من حق رجوع به غیر ندارم. این میشه احتیاط مستحب. ولی در احتیاط واجب، در احتیاط واجب فرض بر این است که اصلا مرجع من فتوایی نداره اینجا، فقط احتیاط کرده، نه فتوای قبلش داره نه فتوای بعدش داره، هیچ کدوم. مثل مثالی که زدیم که آیا اسیر عنبی، یعنی آب انگور، اگر جوشیده شد، که میدونن همه مردم میدونن آب انگور است، اگر جوشیده شد و هنوز دو سوم آن تبخیر نشده است، مثل کسانی که شیره انگور درست میکنن، شیره انگور میفروشن دیگه تو بازار، شیره انگور رو چجوری درست میکنن؟ انگور رو میجوشونن دیگه و باید دو سومش تبخیر بشه. اگر دو سوم آن تبخیر نشود، به جوش اومده ولی هنوز دو سوم تبخیر نشده، پاکست یا نجس است؟ حرام بودنش که حرامه، خوردنش حرام معلومه، ولی پاکست یا نجس است؟ ممکنه مرجع تقلید شما احتیاط بکنه، میگه احتیاط آن است که از این اجتناب بشود، فتوا هم نداره، این میشه احتیاط واجب. اینجا مقلد چیکار میتونه بکنه؟ در این صورت مقلد دوتا کار میتونه بکنه. چون مجتهد من فتوا نداره، من میتونم مراجعه کنم به فتوای مرجع دیگری که فلعلمه، یعنی رتبه علمی او بعد از رتبه علمی مرجع خودمه. یعنی اگر مرجع تقلید من آقای الفه و مثلا اعلمه فتوا نداره، میرم سراغ مرجع دیگری که او رتبه علمیش بعد از اینه. او چی میگه؟ به آقای ب مراجعه میکنم. اون چی میگه؟ میگه که این آب انگوری که هنوز دو سومش تبخیر نشده پاکه، ببیند من میتونم برم این آب انگور رو باش معامله پاک بودن با نخورم، ها خوردنش حرام، ولی اگر مثلا رو دستم ریخ، به لباسم ریخ، اینا پاک، پس بنابراین میتونم اصلا مراجعه کنم به فتوای مرجع دیگر. این یه راهشه. یه راهش هم این است که نه، چرا مراجعه کنم به فتوای مرجع دیگر؟ مرجع خودم فتوا نداره، ولی احتیاط که داره. الاحتیاط و علی کل حالن حسن، به احتیاط عمل میکنم. احتیاط هم این است که میگه اجتناب بکن، بنابر احتیاط نجس است. من معامله نجس میکنم با این، به احتیاط عمل میکنم. دو راه داره. فرق احتیاط واجب با مستحب همینه که تو احتیاط واجب میتونم به مرجع فلعلم مراجعه کنم، ولی تو احتیاط مستحب چون مرجع خودم فتوا داره دیگه به فتوای دیگری نمیتونم مراجعه کنم. یک اصطلاح دیگر هم بعضی از آقایون مراجع دارن، اینم باش آشنا بشیم، و اون فتوای به احتیاطه. ببینید گاهی احتیاط در فتوا میکنه فقیه، یعنی در فتوا دادن خودش احتیاط میکنه، یعنی فتوا نمیده، مثل همین جایی که مثال زدیم. حالا منشأش چیه؟ اون یه بحث تخصصیه، به درد بحث ما و کار ما نمیخوره، نیازی هم نیست که شما الان واردش بشید. گاهی در فتوا دادن احتیاط میکنه، یعنی فتوا نمیده، احتیاط میکنه، توضیح دادم. گاهی نه خیر، فتوا میده، مطابق فتوای به چی میده؟ فتوای به احتیاط. یعنی چی؟ یعنی فتوا میدهد که اینجا باید شما احتیاط کنید. فتوای به احتیاط دیگه قابل رجوع به غیر نیست. اینم بعضی از آقایون فقها دارند و اول رساله هاشون توضیح دادن این اصطلاح رو، مخصوصا در میان فقهای معاصر ما از تایت الله لزمای شبیری این اصطلاح رو زیاد به کار بردم. این رو هم عرض کردم به خاطر اینکه آشنا باشید توی این فضا اگر وارد شدید. ایشون فتوای به احتیاط تو رساله شون کم نیست، یعنی فتوا دادن که اینجا باید احتیاط بشه و قابل رجوع به غیر هم نیست. یه وقت اونجا آدم اشتباه نکنه بونه، چون واژه احتیاط رو به کار برده پس من میتونم اینجا رها کنم برم سراغ فلعلم. نه، چنین چیزی نیست. این یک اصطلاح خاصه. البته چجوری ما باید فتوای در احتیاط را و احتیاط در فتوا را از هم جدا کنیم و تشخیص بدیم، اون بستگی داره به اون کد و نشانه هایی که اون مرجع تقلید براش گذاشته. مثلا میگه که هرگاه من گفتم احتیاط واجب، این میشود احتیاط در فتوا قابل رجوع به غیره. هرگاه گفتم احتیاط، دیگه مضاف الیه نیوردم، احتیاط مطلقه، هرگاه گفتم احتیاط میشه فتوای به احتیاط و قابل رجوع به غیر نیست. اینم باید حتما بهش توجه داشته باشیم که تو بیان احکام اینها بسیار بسیار میتونن کاربرد داشته باشن و میتونن مؤثر باشن. و اگر ما بخواهیم تو بحث احکام مسلط بر احکام بشیم، حتما باید این واژه ها برامون هضم بشه و روشن بشه و در تفهیم احکام به دیگران اول برای خودمون این واژه ها و اصطلاحات حل شده باشه. اصطلاح دیگری که باید بهش توجه بکنیم که گاهی تو احکام به کار میره ولی دخالت غیر مستقیم داره، بسیار مؤثر هست، اصطلاح جاهله. جاهل معنای لغویش که معلومه، جاهل یعنی کسی که چیزی را نمیداند. ولی اینجایی که ما میخوایم بحث بکنیم چه چیز را نمیداند؟ قطعا مواردش مختلفه. تو بحث احکام یه وقت کسی جاهل به خود حکم شرعیه، بهش میگیم جاهل به حکم، اصلا نمیدونه شرع مقدس راجع به فلان موضوع حکمش چی گفته. خب خیلی از مردم هستن که جاهل به حکمن. مثلا فرض کنید نمیداند که اگر مأموم افعال نماز را عمدن زودتر از امام انجام داد، زودتر به رکوع رفت، زودتر سر از رکوع برداشت، زودتر به سجده رفت، زودتر سر از سجده برداشت، زودتر از حالت نشسته قیام کرد، نمیدونه حکمش چیه چون بلد نیست. نمیداند که آیا نمازش باطل میشه یا نه، نمازش باطل نمیشه، فرادا میشه یا اصلا نه، فرادا هم نمیشه، باطل هم نمیشه، فقط گناه کرده. اصلا هیچ چی نمیدونه. شک بین 3 و 4 حکمش چیه؟ نمیدونه. اینو میگن جاهل به حکم. یه وقت نه، جاهل به حکم نیست، حکم رو میدونه، جاهل به موضوعه. مثلا میداند که خون نجسه، میداند که با لباس خونی نماز باطل است، با بدن خونی نماز باطل است، ولی یه لکه روی عبای من هست یا روی قبای من که نمیدانم این لکه خون است یا خون نیست. اینجا من جاهل به حکم نیستم، حکم رو بلدم، جاهل به موضوعم. اینو میگن جهل به موضوع. جهل به موضوع احکام خاص خودشو داره، جهل به حکمم احکام خاص خودشو داره. حالا دو سه تا نکته رو من تو این برنامه تا فرصت هست عرض بکنم، بقیهش انشالله بمونه برای برنامه های دیگر. یک نکته این است که جهل به حکم اگر حکم مبتلا به باشه، یعنی حکمی که ما بهش نیاز داریم و بلد نیستم، حتما باید برم یاد بگیرم. تعلم یادگیری واجب است. تو روایت هم داریم که ملائکه به اون شخص میگن که حلا عملت، چرا فلان کار نکردی؟ چی جواب میده؟ فکر میکنه الان عذر میاره، میگه به خاطر اینکه نمیدونستم، بلد نبودم، حکمش بلد نبودم. فوری سوال میکنن حلا علمت، چرا نمیدونستی؟ باید یاد میگرفتی. تعلم واجبه. بنابراین مسئله شماره 11 رساله ها رو ببینید، رساله رو باز کنید، مسئله شماره 11 رو ببینید. همه ی آقایون مراجع بل اتفاق فرمودن که یاد گرفتن احکامی که انسان مورد ابتلاشه واجبه. مورد ابتلا یعنی چی؟ یعنی حج الان نمیخوام برم، احکام حجم لازم نیاد بگیرم. یا یه خانم خانه داره، احکام معاملات نیازی نداره، احکام قضا و شهادات و دیار نیازی نداره، ولی احکام نماز مبتلا بهه، احکام روزه مبتلا بهه، احکام خمس مبتلا بهه. برای یک کشاورزی که زکات گندم و جوشو باید بده یا خرما و کشمششو، احکام زکات واجب یاد بگیره، احکام مبتلا به رو باید یاد بگیره. پس جاهل به حکم اگر حکم مبتلا به باشه، مبتلا به یعنی مورد نیاز اوست، با اون درگیره و برخورد داره، حتما باید یاد بگیره. اما در موضوعات، در موضوعات اینجوری نیست. موضوعات رو باید بریم یاد بگیریم، یعنی من باید برم حتما یاد بگیرم که این لکه روی لباس من خون است؟ نه خیر. به همین جهت گفته می شود که جستجو و فحث در موضوعات لازم نیست. من شک دارم الان این خونه یا خون نیست، میرم نمازم بخونم، اشکالی هم نداره، یادگیری هم نمیخوام. نمیدونم الان بدن من لکه‌ای که روشه قرمزه مثلا خون است، یا ممکنه فرض بفرمایید که جوهر خودکار قرمز باشه، البته در غیر اعضای وضو، فرض بفرمایید به عنوان مثال بازوی من، اشکال نداره. فحصی در موضوعات لازم نیست، مگر تبصره داره، مگر چند موضوع خاصه که اونا چون مهم هستن حتما اونجا باید انسان فحصم داشته باشه. این یه نکته است که نباید ازش غفلت بکنیم، که فرق است بین جهل در حکم و جهل در موضوع، که مردم رو سوق بدیم به تعلم و یادگیری احکام و در موضوعات عمدتاً و اکثر موضوعات نیاز به تشخیص و یادگیری نداره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
مرکز مدیریت حوزه های علمیه